نه به صرف تکلیف مبهم و تکلیف متیقن. ادله براءت میاد میگه که آجون این شیء خارجی که الان در دستته، این شیء خارجی مشکوک و تنجس است یا معلوم و تنجس به این قادر ها، همین شیء خارجی این به این قادر. حالا آیا تکلیف در عالم واقع تعلق دست به امر مبهم یا نگرفته؟ میگیم ما اون کار نداریم، مثلا بگید تعلق گرفته باشه ما چون آبوده تکلیف تعلق گرفته به امر متنجس. من میخوام بگم که این انای خارجی، این موضوع خارجی، این موضوع خارجی متیقن و تکلیف است و مشکوک. از الموضوع شما میدونید الان این موضوع متنجسه؟ نمیدونیم که. بله احده ما اما این و اما این متنجسه، ولی این و عدله برایت که به احده ما تعلق نمیگیرن. احده ما چون مشکوک است باید بهش چیز کرد، جریان براءت باید جاری کرد تا معارضه بشود با این که تکلیف تعلق به احده ما گرفته، احده ما متیقن النجاسه است و احده ما مشکوک النجاسه است، متیقن و طهاره است احده ما. و چون مورد از مورد مشکوک می شود از باب احده مایه مبهمه، بنابراین جریان ادله براءت. نخه اگر اینطور باشه ادله براءت تعارض میکنه با دلیل متیقن تکلیف، چون تکلیف تعلق گرفته است به احد حمای متیقن، ادله براءت دیگه نمیتونه با این تعارض بکنه، چون ادله براءت به مورد شک کار داره و الان مقابل ادله براءت الان مقابل چه تکلیف وقتی تکلیف باشه دیگه جا برای ادله براءت. از این نقطه نظر نوبت به ادله براءت اصلا نخواهد رسید، چون ادله براءت در مقابل خودشون یه دلیل دارن، دلیل تکلیفی است که تعلق گرفته به عده من رو. اما اونچه که میتواند در مقابل ادله براءت قد علم کند اون عبارت است از چی؟ از این که ادله براءت به موضوع خارجی برمیگردد، نفس این موضوع خارجی، نفس هذا الموضوع، نفس این موضوع. آیا این متیقن و نجاسه هست یا نه؟ بگیم نه، نفس این موضوع متیقن و نجاسه هست. وقتی متیقن و نجاسه نشد میشه مشکوک و نجاسه، وقتی مشکوک و نجاسه شد مشمول عدله براحته کلش این لکته های حتی تعلم هم نمیده. بسیار خوب، این در اونجا میاد نسبت به اونجا چی میشه؟ حاکم میشه. و حالا میاد سراغ چی؟ سراغ این، سراغ این. در این هم همینطور نفس این شی، این امر خارجی، نفس این موضوع، این مشکوک و طهاره است. وقتی که مشکوک و نجاسه است، وقتی مشکوک و نجاسه بود عدل طهاره میاد نسبت به این شامل میشه. مرحوم آخوند در اونجا گفتن که حتی در صورت تمامیت علت باز در اینجا در دوران امر بین در اطراف علم اجمالی در اینجا باز ما قائل به چیز هستیم، ما قائل به وجوب اجتناب در اینجا هستیم، چیز هستیم، عدم وجوب اجتناب از کلیه ما هست. بعد از این مسئله، بعد از این جریان، مرحوم آخوند یک حاشیه‌ای دارن، ایشون در همون جا اینطور به اصطلاح میخوان بفرمن، میفرماین که گرچه در اونجا به این مسئله ما معتقد شدیم، ولی در صورت در دوران هم در اطراف علم اجمالی، در وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی می توانیم این مطلب را بگیم، این مطلب که خود این ادچیز جریان براءت در اطراف علم اجمالی با هم تعارض و تصادم میکنن، خودشون با هم تعارض میکنن، به این معنا که جریان ادله براءت همونطوری که عرض شد این عبارت است از موضوع مشکوک. وقتی که ادله براءت میاد نسبت به اطراف علم اجمالی میخواد جاری بشه، نگاه به این ظرف میکنه این ظرف آیا متیقن النجاسه هست یا نه؟ متیقن نجاسه میگه متیقن نیست، پس بنابراین ادله براءت میاد میگه این ظرف به خودی طاهره. وقتی که حکم به طهارت و تناول این ظرف شد، پس بنابراین طرف مقابل دیگه در اینجا نمیتواند حکم به طهارتش بشه، حکم به طهارت، زیرا حکم به طهارت در ظرف دیگر چون لا منزه بین الامثال دیگه حکم الامثال تو نایجوز و فی مالایجوز واحد دیگه، وقتی که حکم به طهارت در این ظرف شد ادله براءت نسبت به موردی دیگر باید که به طهارت بکنه. ادله براءت مورد خاص رو شامل نمیشه. ما مثل این از نقطه نظر اتصاف اون ظرف دیگه است، پس باید که به طهارت در موردی بکنه. او که به طهارت در مورد دیگر با اون تکلیف به تیقن به عهده ما معارضه پیدا میکنه. پس ادله طهارت میاد حکم میکند به طهارت کلل اناعین در حالتی که ما حکم نجاست احد الاناعین رو داشتیم. طهارت و کلل اناعین با نجاست احد الاناعین با همدیگه تعارض میکنن. پس در هنگامی که در نفس وقتی که این تو نیستش که فرض بکنید که ادله براءت بیاد نسبت به این حکم به طهارت جاری بکنه، بعد یه ساعت دیگهش بیاد نسبت به اون حکم به طهارت جاری بکنه، اول این از دایره علم اجمالی بره بیرون، خب این طاهره، بسیار خب حالا طاهره تشریف ببرید بالا، خب اینو عرض ببره فرض کنید بیرون، بعد از یک ساعت دیگه بیاد میگه حالا بیا ببینیم تکلیف این چی میشه، میگه اینا مشکوک به نجاست، وقتی مشکوک به نجاست شد حکم به طهارت میشه. نه، در نفس وقتی که داره حکم طهارت میکنه در همون وقت حکم طهارت اون میکنه. چرا؟ تکلیف دیگه زمان رو نمیداره، زمانی نیست. وقتی که جریان ادله مشکوک در شما میخواد جاری بکنه و جاری بکنه، در نفس الوقت به هر دو انا تعلق میگیرد، پس در نفس الوقت ادله براءت حکم میکنه به طهارت الاناعین کلیه ما، و در نفس الوقت تکلیف متیقن حکم به نجاست و عدل اناعن میکنه در نفس دو با هم دیگه چی تعارض هست. اینجا میگن تعارض در ادله براءت با هم دیگه، خودشون با هم دیگه متعارضن. اگر این بخواد در این جاری بشه دیگه در این نمیتونه جاری بشه، در این بخواد جاری بشه در این نمیتونه جاری بشه. از این نظر مرحوم آخوند گفتن که ممکن است نسبت به اینجا ایراد وارد بشه، نسبت به علیت تامه در اینجا اعتراض وارد بشه. درست شد؟ وقتی که شما در اونجا این مطلب را می‌فرمایید در مورد اقتضا و عدم اقتضا، چطور در اینجا میاید می‌فرمایید که اگر چنانچه ارادت و کراهت در نفس نبوی یا ولوی به مرتبه فعلیت برسد وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی دارد؟ اگر ارادت و کراهت در نفس نبوی علیه فعلیت نرسد، این را میگن مقام اقتضا و وجوب اجتناب در اینجا لازم نیست. چطور این حرف را میزنید؟ این یک اشکالی که در اینجا نسبت به این قضیه شد. اشکال دیگری که بر مرحوم آخوند وارد شده و ایراد گرفتن، اون اشکال این است که در فرق بین علیت تامه و اقتضا، بله اونچه که فرق است به اطراف جریان ادله براءت بر نمی‌گردد، بلکه این مسئله به خود دلیل ملزم تکلیف برمیگردد و الا در جریان بلاد به این کار ندارد. وقتی که علت تامه باشه، خود این ادله براءت با اون دلیل در تعارض هستند، یعنی به نفسه دلیل قائل به وجوب اجتناب از این مورد خاصه، یا اینکه وجوب اجتناب از این مورد خاصه، وجوب اجتناب از اونه. اما در مرتبه اقتضا خود این دیگه جریان ادله براءت با اون دلیل کار نداره. در جریان ادله براءت اجرای اون ادله براءت با هم تعارض میکنن، اصلا کاری به دلیل نداره. خود مرتبه صدق العادل وقتی که علیت تام باشه با جریان ادله براءت با هم معارضه میکنن. وقتی که زراره بیاد بگوید که فرض کنید که در مورد این کفاره عتق رقبه باید داد، خود وجوب صدق العادل در اینجا با جریان ادله براءت معارضه میکنه، اگر ادله براءت کنار میزنه. بعدی بصیرم که میاد از اون طرف میگوید که اطعام و ستین مسکینن، خود نفس صدق العادل میاد با ادله براءت در اینجا تعارض میکنه. یعنی نفس صدق العادل زراره با صدق العادل ابی وسیل، اونها میان با جر مستقیما میان با ادله براءت و همین تعارض میکنن، خودشون میان مستقیما تعارض میکنن، درست شد؟ اما در مورد ما نحن فی که مقام اقتضا هست، نه مقام بعث و فعلی، زجر و بعث فعلی، و ما میدانیم احدهما است. احدهما یعنی اون مقام اراده و بعث به یکی تعلق گرفته است. مانند فرض کنیم که مقام اقتضا نسبت به این ما نحن فی که اراده و بعث نسبت به اراده چیز، ما میدونیم به یکی تعلق گرفته نه به هر دو. بعث در احد الانائین بعث تحصیلی نیست که هازا و هازا باشه، اما هازا و اما هازا، اون رو ما میدونیم. غیر از اون اولیست که مقام بعث فعلی باشه یا زجر فعلی باشه، در اونجا نفس روایت راوی از امام خو منجزه، تمام شد. زراره وقتی میاد نرم میکنه، عدله صدق العادل میاد در اینجا چیز میکنن، میاد در اینجا حکم به تمامیت میکنه، کاری بقیه نداریم. در مقابلش روایت هست یا نه بود کار نداریم. وقتی میاد میگه آن سمعت من امام علیه السلام هاکذا یجب الاخذ به، تمام. اون یکی هم میاد میگه سمعت من امام هاکذا یجب الاخذ به، اونم همینطور، اونم تمام. اما در اینجا نمیان این دوتا بگن که یجب الاخذ به هازا و به هازا الانا، یه حکمه، اون یه حکم مردد بین هر دوست. یعنی در اینجا اما هازا الانا بهش تحلیف تحقیق تحلیف بحثی یا زجی، و اما هازا الانا اینجا نمیگن مقام اقتضا، اونجا نمیگن مقام چی؟ مقام علیت تامه. در مقام اقتضا خود ادله براءت با هم تعارض میکنن، یعنی اجرای ادله براءت در این منافی با اجرای ادله براءت میشه دلیل، اما خودشون با دلیل معارضه نمیکنن، یعنی در اقتضام قوی تر قضیه، فقط فرقش اینه. اما این که بالاخره در هر دو مورد چه علیت تامه باشه یا به نحوه اقتضا باشه، در این که جریان ادله براءت در اونجا ممنوع هست، در اونجا حرفی نیست. نمیتونی شما در اینجا تفکیک قائل بشید که اگر مورد در دوران از میشاید که اطراف علم اجمالی، در جریان اطراف علم اجمالی مورد از جمله علیت تامه باشه، اون در اینجا خب ادله تامن و جریان ادله براءت در اینجا وارد نیست. اگر به نحو اقتضا باشه، این اشکال دوم. اشکال سومی که بعد مسائل چیز مرحوم آخوند در اینجا شده این است که مسئله دوم سوم اینه، بسیار خوب، ما بدانیم که مورد از باب علیت تامه است، که اگر مورد از باب علیت تامه باشه در اینجا این جریان ادله براءت نیست و خود اون ادله خودش وارد. اگر مورد از باب اقتضا باشه ادله براءت جاری است. ما که علم غیب نداریم بفهمیم، ما از کجا بفهمیم مورد ما از مورد علیت تامه است، یعنی بعث و زجر فعلی تحقق پیدا کرده است یا نه؟ اینی که ما نمیتونیم بفهمیم و این فقط در مقام یه تئوری است که شما در اینجا مطرح کردید و این مثالی را که من زدم این مثال رو مرحوم آخوند نمیزنه، من این مثال رو برای به عنوان حمایت از مرحوم آخوند زدم. مرحوم آخوند نمیاد اینجا مثالی ارائه بده، در واقع اینجا فقط مرحوم آخوند مانه در مقام فرض یک فرضیه آمده مسئله را مطرح کرده که اگر مورد ما در جریان اطراف علم اجمالی مورد از باب علیت تام است، براءت جاری نیست. اگر از باب اقتضا است، دلیل از باب اقتضا که همین مرتبه فعلیت نرسیده، خب این در اینجا اصلا وارد نیست، این در اینجا این ادله اطراف علم اجمال ادله براءت در اینجا چیست؟ ادله براءت در اینجا وارد به اصطلاح در اینجا جاری هست. خب ما از کجا بفهمیم؟ از کجا بفهمیم؟ شما مگر خودتون نمیگید علم اجمالی؟ شما که دارید میگید علم اجمالی و دارید این را به عنوان علم میارید، چطور در اینجا اومدید اقتضا و علیت درست کردید؟ اگر این مورد از نقطه نظر علیت به مرتبه تمامیت نرسیده، پس شما این علم از کجا برداشتید آوردید؟ از کجا برداشتید آوردید؟ اگر میگید علم اجمالی یعنی دلیل تامه، خودتون دارید میگید علم، چطور علم اجمالی دوتا شد؟ یه علم میشد به نحوه علیت تامه، یه علمی شد به نحو چی؟ به نحو اقتضا. در علیت تامه جریان ادله براءت جاری نیست، در جریان در مقامی که اگر علم اجمالی مقتضی باشه ادله براءت جاری نیست. در چه صورت علم اجمالی تحقق پیدا میکنه؟ آیا اگر شما دلیل به یقین به تمامیت دلیل نداشته باشید میتونید بگید من علم اجمالی دارم؟ اگر یقین نداشته باشید، اگر شما شک به دلیل دارید علم اجمالی ندارید، اگر شما ظن به دلالت دلیل دارید باز علم اجمالی ندارید. چه علم اجمالی؟ اگر شما علم به تکلیف دارید، مثلا تکلیف از دست شما دوره، مثلا در اونجا علمی وجود نداره، بله بنده یقین دارم شراب حرامه، خب این اتاق که شراب نیست، بنده یقین دارم برای این که فرض بکنید که مثلا فلان چیز در اون طرف دنیا نجسه، خب به من چه مربوطه تو این اتاق؟ ارتباط به من نداره، اون طرف دنیا به این درجه چه مربوطه؟ علم اجمالی همیشه در اون مواردی است که شخص مکلف مبتلا به باشه و مورد خارجی، اونو میگن علم اجمالی. عینن یکی شراب یکی مائه، عینن یکی نه چی نجسه که فلان، صوبینن یکی اون صوب متنجسه یکی نجسه میخواد نماز بخونه، درست شد؟ رقیفینن احد هما غصبی است و دیگری غصبی نیست، یکی از اینها سرقته و دیگری سرقته نیست. این در این موارد علم اجمالی میگن. بسیار خب، پس علم اجمالی در صورتی است که شما یقین به تکلیف داشته باشید، منتها در تعلق تکلیف به این دو موضوع شک دارید، یا تکلیف تعلق به این موضوع گرفته یا تکلیف به این موضوع تعلق گرفته، اما در اصل تکلیف شک نداره، شک داشته که علم اجمالی ندارید. اگه شک داشته باشید که علم اجمالی ندارید، پس چطور شما بگید علم اجمالی اگر به نحو مقتضی باشه؟ در اینجا ما میتوانیم بیاییم از جانب مرحوم آخوند در اینجا بیاییم یه جوابی بدیم نسبت به این افراد و بگیم شاید منظور مرحوم آخوند این است که در مورد علم اجمالی که به نحو علیت است دو دلیل مستقل هر کدام به انفراده خودش موجب تنجز است لولا دلیل دیگر. یعنی زراره که وقتی میاد میگه در کفاره رمضان ادخل رقبتن، این خود اقتضای صدق العادل ایجاب برای قبول خبر زراره را میکنن. ابی بصیر که میاد از اون طرف میگه که فی کفارت صوم رمضان اطعام ستین مسکین، نفس این صدق العادل اقتضای اخذ کلام ابی بصیر را میکنه. ابی عبد زراره کاری نداره، میگه زراره اشتباه کرده، به من چه مربوطه، بنده از امام صادق اطعام ستین مسکین را شنیدم. خب هر دو هم چی؟ مبصر و هر دو هم یجب الاخذ به. چیکار باید بکنیم؟ اینجا باید جمع کرد، اینجا باید بین کلام زراره به نافیه این هم دیگه که نیستن، اون مصبته اینه، این اگر نافیه این باشن دوران هم بین محضوره این باشن، اون یه مطلب دیگه است، ولی اینا نافیه هم دیگه نیستن. خب در اونجا باید دیگه یا مثل فرض کنید که قصر و اتمام، در قصر و اتمام هم باید قصد کنه و اتمام کنه. تا این مورد که رسیدی امام میفهمد قصد کنه، یکی میاد میگه نخیر، تا این مورد رسیدی باید اتمام کنه، نافیه هم دیگه نیستن، هم قصد بکنه اتمام. غیر از به اصطلاح وجود و عدم هستن، غیر از ایجاد عدم انشاء هستن، اون فرق میکنه. منظور آخون این باشه که اراده و بحث اینه، اما در مورد نه انائن، اما در مورد انائن مشتبهین، آیا شما میدانید که اراده و بحث به هر کدام از اینا تحقق پیدا کرده؟ که نیست. الان اراده، الان به اصطلاح زجر، الان زجر فعلی به کدام یک از این دوتاست؟ آیا می دانید در نفس امام زجر فعلی به هازل انا است؟ نمی دونید. آیا می دانید زجر فعلی به این انا است؟ این را نمی دونید. لذا مورد چیه؟ فرق می کنید. اینجا جریان عدله براعت است، در مورد اون به اصطلاح تعارض، حالا تعارض بگیم یا فرض کنیم که جریان عدله چیز در جریان به اصطلاح روایات که به اصطلاح قرائن در اونجا مسئله فعلیت، این تا اینجا به اصطلاح اشکال، گرچه ممکن است نسبت به همین عقیده و مسئله هم ما ایراد و اشکال در اینجا داشته باشیم.